أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از بررسی اعتبار روایات تهذیبین، چند نکته در مورد این دو کتاب باقی مونده که این رو عرض بکنیم و انشاءالله برسیم به اون بحث اصلی. نکته اول این که نحوه ذکر اسناد در این دو کتاب یکسانه، به این معنا که شیخ به طور کلی در این دو کتاب در بعضی از روایات همه سند رو ذکر کرده و در بعضی روایات ابتدای سند رو حذف، که برای مشخص شدن سند باید به بخش مشیخه رجوع کرد. یعنی در واقع شیخ طوسی دو روش کتاب کافی و من لا یحضر رو تلفیق کرده، چون اگر خاطرتون باشه عرض کردیم مرحوم کلینی در کافی سندها رو غالبا به صورت کامل نقل میکنه و شیخ صدوق در من لا یحضر الفقی غالبا سندها رو حذف کرده. برای همین محتاج شد به این که بخش مشیخه رو در آخر کتاب من لا یحضر اضافه کنه. اما در تهذیبین از هر دو روش استفاده شده. در قسمت‌های ابتدایی این دو کتاب سندهای کامل بیشتر به چشم می‌خوره تا در بخش‌های میانی و پایانی. به هر حال چون تعداد زیادی از روایات این دو کتاب سندهاش حذف شده، لذا مرحوم شیخ طوسی هم یه بخشی رو به عنوان مشیخه هم در پایان کتاب تهذیب الاحکام و هم در پایان کتاب استفسار آوردن. مثلا ببینید، حالا من بخوام عدد بدم، ما در مورد استفسار گفتیم یه چیزی حدود 5000 روایت نقل شده در کتاب استفسار. شاید تعداد سندهای کامل کتاب استفسار یه چیز حدود 319 روایت باشه که سندهاشون کامل نقل شده. یعنی اگر بخوایم مقایسه بکنیم تا 5000، مثلا میشه یه چیز حدود 1/17 روایات من لا یحضر سندهاش کامله. اونم باز بیشترین سندهای کامل مرا همون کتاب طهارته و به این آخر که میرسه کتابهای حدود و دیاز، شاید مثلا تعداد روایاتی که سندش کامل نقل شده فقط یه دونه است.
حالا این مزیدیت
چی؟
از این که مشیخه رو این برآوردن بعد سنده رو
نه، ببینید بالاخره سندهای روایات اگر کامل نقل بشه، این خواه نخواه تکرار توی زیاد پیش میاد، چون مثلا روایات متعددی رو یه وقت میبینی از یک طریق ایشون شنیده و نقل میکنه. خب یکی از جهاتی که به اصطلاح ما در مورد شیخ صدوق هم عرض کردیم باعث شد ایشون سندها رو حذف بکنه، به عبارت دیگر تعلیق در سند ایجاد بکنه، طولانی شدن کتاب و بعضن تکرار اسناده. خب این اومده اینها رو حذف کرده، از اون صاحب اصلی کتاب یا اصل به اصطلاح معروف شروع کرده به نقل سند تا امام معصوم. دیگه این سندهای واسطه بین خودش تا اون صاحب کتاب یا صاحب اصل رو حذف کرده. خب بعد آخر سر اومده میگه کل اون چیزهایی که من مثلا، حالا نمونه شم عرض میکنیم، از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کردم به این طریقه. ببینید مثلا حالا که بحثش پیش آمد من عرض بکنم، فرضاً در یه روایتی شروع عرض به حضور شما سند اینجوریست، احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سلیمان عن الحسین ابن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کذا. خب شروع این سند از احمد ابن محمد ابن عیساست، اما مثلا شما وقتی به کتاب کافی مراجعه میکنید شروعش اینه، محمد ابن یعقوب از خودش شروع میکنه. الان اینجا تو این سند از شیخ طوسی تا احمد ابن محمد ابن عیسی ذکر نشده. خب این فقط اینجا نیست که طریق شیخ طوسی تا احمد ابن محمد ابن عیسی معلومه. خب این اگر بخواد همه روایاتی رو که از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی اخذ کرده نقل بکنه خب خیلی تکرار میشه، هی باید اون طرق رو در ابتدای اسناد تکرار بکنه. لذا یک سره رفته سراغ احمد ابن محمد ابن عیسی، بعد با مراجعه به مشیخ ما باید این طریق شیخ طوسی تا احمد ابن محمد ابن عیسی رو معلوم بکنیم که این شیخ طوسی از چه کسانی و با چه واسطه هایی نقل کرده و اون واسطه ها تا احمد ابن محمد ابن عیسی کیا هستن. وقتی میریم سراغ مشیخ، این عبارت رو آورده شیخ طوسی، ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به ها به الاسانید ان محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی. اینو در استفسار جلد 4 صفحه 313 مثلا فرموده.
در مشیخش؟
بله در مشیخ است.
خب پس مثلا این نسبت به تعداد از
روایت باشه.
خب
اونجا میبینید در مشیخ ایشون اسم 37 نفر رو آورده، حالا اونو اشاره میکنیم ما. خب این مثلا یه من بینید این طریق شامل 40-50 روایته، درست فرمودید؟ و همینطور راجع به اشخاص دیگه، اینو من به عنوان نمونه عرض کردم. خب وقت ببینید عبارت شیخ طوسی اینه، ما ذکرته ان احمد ابن محمد ابن عیسی ما رویته به هذه الاسانید ان محمد ابن یعقوب. این ما رویته به هذه الاسانید یعنی چی؟ یعنی اسنادی که به طور کلی از خود شیخ طوسی تا محمد ابن یعقوب قبل از این در مشیخ ذکر شده، اینا عبارتن از این اشخاص که علت عدم ذکر اینا همون اختصار، هیچ وجه دیگری نداره. علیکم السلام برم. هیچ وجه دیگری نداره، عمدتاً برای همین جهته که حذف شده. لذا میبینید این حالا یه نمونه از روایات معلقه که اسناد حذف شده. حالا شیخ طوسی هم در پایان کتاب تهذیب الاحکام هم در کتاب استفسار یه بخشی رو به عنوان بخش مشیخه آورده برای روشن شدن اتصال اسناد از شیخ طوسی تا صاحبان اصل و کتب معروفه، اما متاسفانه در بخش مشیخه کتاب هم به نحو کامل ذکر نشده اون طرق شیخ طوسی تا صاحبان اصل. کلن اون چرا که ایشون در، حالا این همون نکته دومی بود که میخواستیم عرض بکنیم، نکته اول که اشاره شد، نکته دوم همین نکته ایست که الان داریم عرض میکنیم که مشیخه تهذیب این مشتمل بر طریق شیخ طوسی به 37 نفر از اصحاب کتب و اصول. خب طبیعیه که این تعداد برای روشن کردن اسناد همه روایات تحذیبین کافی نیست. بخشی رو خود شیخ طوسی ارجاع داده به کتاب فهرستشون، یه بخشی رو اینجا فرموده، یه بخشی رو هم ارجاع داده به کتاب فهرست. یعنی برای مثلا روشن شدن طرق من تا فلان صاحب کتاب یا صاحب اصل به کتاب فهرست مراجعه بکنی. حالا چه اسنادی رو در مشیخه گفته و چه اسنادی رو ارجاع داده به فهرست؟ اون روایاتی که، یا حالا به تعبیری اون اسنادی که بیشترین روایات تحذیبین از اونا نقل شده، اون اسناد رو در مشیخه تحذیبین آورده. یعنی طرقی که بیشترین روایات از اون طرق نقل شده، اما راویانی که در مشیخ نام نبرده و به فهرست ارجاع داده، اونا کسانی هستن که روایات کمتری ازشون نقل شده. خب اینم باز یه بخشی معلوم میشه، ولی باز در این حال حتی بعضی از راویان شما نمیتونید با مراجعه به فهرست هم اینها رو پیدا بکنید. مشکل اینه، اکثر روایات اسنادش و طرق اتصال شیخ طوسی به اونها بالاخره یا در مشیخه یافت میشه و یا در فهرست، اما بعضی ادعی از این دو خارج هستن و نمیشه اتصال شیخ طوسی به اونها رو و طریق اونها رو کشف کرد. اینجا بعضی ها این نقیصه رو خواستن جبران بکنن، از جمله مرحوم اردبیلی، متوفای 1101، رساله ای داره به نام رسالت و تصحیح الاسناد که در اون رساله سعی کرده اسانید تهذیب را از طرقی غیر از اونچه که در مشیخه و فهرست آمده تصحیح کنه. بعد آمده با بررسی اسناد موجود در این دوتا کتاب طرق دیگری رو برای اتصال این اسناد پیدا کرده، که البته این محل نقد و اشکال هم واقع شده و بعضا خورده گرفتن به این روش او و گفتن نمیتونیم این اسانید رو به این شکل که مرحوم اردبیلی بیان کرده بهش اعتماد کنیم. حالا اون باید در جای خودش بحث بشه. اما اجمالا پس این دو نکته رو در ذهن داشته باشید که اولا روش ذکر اسناد در هر دو کتاب مشابه، و ثانیا مشیخه تحذیبین که در هر دو کتاب یکسانه، برای کشف تعلیقی که در اسناد وجود داره کافی نیست. بعضن به فهرست هم ارجاع داده شده، ولی روایاتی که بیش از همه دارای طرق مشترک هستند اونها رو میتونیم با مراجعه به مشیخه سندشون رو معلوم بکنیم. نکته سوم در مورد شروح و حواشی است که راجع به تهذیب این نوشته شده. ما همین اشاره رو در مورد اون دو کتاب دیگر یعنی من لا یحضره الفقیه و کتاب کافی هم داشتیم. مرحوم علامه آشفاق بزرگ تهرانی می فرماید 16 شرح و 20 حاشیه بر کتاب تهذیب الاحکام نوشته شده از ذریعه جلد 4 صفحه 504 تا 506. مهمترین شروح تهذیب الاحکام ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار که در 16 جلد از مرحوم علامه مجلسی است. غایت المرام از سید نعمت الله جزائری که 8 جلد. شروح و تعلیقات و حواشی دیگری هم وجود داره. در مورد استفسار هم حدوداً 18 شرح و حاشیه نوشته شده که این رو مرحوم باز علامه آقا بزرگ تهرانی در جلد دوم از ذریعه صفحه 14 تا 16 راجع بهش صحبت کردن. باز البته هم از نظر شهرت هم از نظر تعداد شروح و حواشی استبصار به اندازه تهذیب نیست، چون در واقع کسی که تهذیب را شرح کرده باشه میتونیم بگیم استبصار رو هم شرح کرده، چون استبصار در واقع تلخیص تهذیبه همطور که اشاره کردیم. اما در این حال یه شرحی رو نوه شهید ثانی نوشته تحت عنوان استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، یا یه باز شرحی رو باز سید نعمت الله جزائری داره تحت عنوان کشف الاسرار فی شرح الاستبصار. در این حال این شروع حواشی هم خیلی میتونه برای ما مفید باشه. و آخرین مطلبی که حالا عرض بکنیم قبل از بحث از اعتبار روایات تهذیبین، به دو نمونه از قضاوت‌هایی که راجع به کتاب تهذیب الاحکام شده اشاره بکنیم که خب این یه مقداری کار ما رو اون وقت در رابطه با اعتبار روایات مشکل تر میکنه. یعنی موقعیت این دو کتاب به هر حال مثل کتاب کافی مرحوم کلینی نیست. شاید اینجور اظهار نظرهایی که راجع به تهذیب الاحکام یا استبصار شده ما راجع به کافی نمیبینیم. مثلا ببینید ابن ادریس هلی یه تعبیری داره در سرائر جلد 3 صفحه 289 میگه ثم انه، راجع به شیخ طوسی میگه، قد صنف کتبا اخباریه. شیخ طوسی کتابهای حدیثی نوشت، اکبرها تهذیب الاحکام که خب بزرگترین و با عظمتترینش کتاب تهذیب الاحکامه. حالا ببینید در ادامه تعبیر اینه، اورد فیه کل قص و سمین با سیف نقطه و غین قصن و سنین، که در این تهذیب الاحکام هر صحیح و ناصحیحی را، سره و ناسره را درش وارد کرده. یا مثلا مرحوم میر داماد در کتاب الرواشه السماویه صفحه 268 میگوید ولی علتو فی اخبار کتابی التحذیب والاستبصار متنن و سندن غیر نادره. علت یعنی ضعف سستی در اخبار دو کتاب تحذیب و استبصار از حیث متن و سند کم نیست، غیر نادره. یعنی مشکلات متنی و مشکلات سندی روایات تهذیبین خلاصه قابل توجهه. خب ببینید، در حال ما این نحوه قضاوت ها رو در مورد کافی نمی بینیم. یا مثلا در رابطه با عرض و حضور شما تهذیب در مورد من لا یحضر، یه همچین تعبیراتی رو که اورد فیه کل قصد و سنین مثلا نمی بینیم. خب بالاخره ببینید درسته، ما حالا اینا نمیخوایم دلیل بگیریم پس اینا اعتبار نداره، میخوام بگم به طور کلی یه مقداری کار ما رو در مورد اعتبار روایات و این دو کتاب مشکل تر میکنه، که حالا بالاخره ما میخوایم بحث عمدمون اینه ببینیم آیا از کتب اربعه این دو تا کتاب روایات، همه روایات، سخن تر جمیع روایات، جمیع روایات تهذیبین اعتبار داره یا نه. که اگر گفتیم اعتبار داره، یعنی دیگه صرف وجود یک روایتی در تهذیب یا استبصار کفایت میکنه برای صحت و اعتبار و ما محتاج بررسی سندی نیستیم. یا اگر نه، گفتیم همه روایات صحیح نیست، باید بگیم خیلی خوب، حالا روایت ولو در تهذیب یا ولو در استبصار هم آمده باید بررسی سندی بشه، که این میشه برای آینده انشاءالله.